Allah'ın yok ol. Maradımı mukallef. Mukallefes fil cümle. Bağlamanlar mukallef şey farmud. Murad mukallefes fil cümle. Ne bir doğru. حقیقی و همه جا و بنابراین اون ایراد اول و دوم دیگه وارد نخواهد بود چون که کسی که به اصل عملی عمل می کند الجمله مکلف است و فحصم برش در همه جا لازم نیست قبلا هم اشاره این مطلب شد و وقت ایراد دوم و سوم که کسی که شاکست و اصل عملی جاری می کند و سوم که سوی مراهق باشد و تقسیم کفایه هم وارده چین که مقصد در تقسیمشون بالغ بود و بالغ ازش فحص استفاده نمی شود و مراهق رو هم شامل نیست این خدشایی که نسبت به مقسم بیان شد قبلا هم به طور اشاره شده و اما نقد اون ملتفتون الی از التفت الی حکم شرعیین که رسائل فرمود آیا مراد به این حکم که شیخ فرمودن حکم فعلیست یا انشائی یا اعم از هر دو و آیا مراد حکم واقعی است یا ظاهری یا اعم از هر دو و آیا مراد حکمی است که مربوط به شخص ملتفت است یا حکمی که مال غیر ملتفت هم هست شامل می شود اینها توضیحاتی است که درباره این حکم داده می شود قبلا هم به طور اجمال اشاره شد مقدمتون یه مقدمه و اون این که انشاءالله خواهد آمد و بعدا هم گذشت که محل کلام است که بین احکام تضاد و تماثل هست یا نیست خب بعضی قائلن که بین احکام ولو در مرحله فعلیت تضاد و تماثل هست و بعضی میگن نیست این در جای خودش در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح خواهد شد و همچنین خواهد آمد که آیا حکم ظاهری از جنس همون حکم واقعی است یا نه، و نیز خواهد آمد که آیا حکم ظاهری مدلول اماره هست. به مفاد خبر ثقه میگیم حکم ظاهری، یا مدلول اصل عملی است، و یا هر دو. از کلام مرحوم شیخ در رسائل در اول مقصد سوم که درباره شک هست، صفحه 190، معلوم می شود که به نظر ایشون حکم ظاهری همون مفاد اصل است. عبارتشون اینه: و یسمى الدلیل الدال و یسمى الدلیل الدال علی هذا الحکم الظاهری اصلا، یعنی مفاد حکم ظاهری مفاد اصله. خب بعد از این مقدمه، اون چه در تقسیم مرحوم شیخ درباره حکم بیان شد با اندک اختلافی، در صفحه 2 رسائل، همون اول رسائل، فَنْوَعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفْ اِذَا الْتَفَتَ اِلَى حُکْمٍ شَرْعِيٍ، دیگه قید آخری ندارد، فقط حکم شرعی. علیکم السلام. در اول اون مقصد سوم قید عملی هم اضافه کردن، حکم شرعی عملی. در هر صورت، آیا مراد مرحوم شیخ از این حکم شرعی یا شرعی عملی حکم فعلی است یا انشائی یا هر دو؟ اون وقت اگر مراد خصوص حکم فعلی باشد، یلزم اجتماع دو حکم فعلی در مورد شک، چه این که در مورد شک حکم ظاهری ما داریم، او فعلی است، حکم واقعی هم که فعلی است، یلزم اجتماع دو حکم فعلی، و همچنین در مورد زن اگر مفاد اماره هم حکم ظاهری باشد، و اگر مراد خصوص حکم انشائی است، مراد از این حکم، و خیلی از آثاری که برای حکم بیان شده بر این حکم مترتب نخواهد شد، باید خواهد آمد. حالا این قولت میگیم مراد حکم فعلی است به نسبت به قطع، یعنی در وقتی که قبل دارد مراد به حکمی که التفات پیدا کرده است حکم فعلی است، چون دیگه مفاد قبل حکم ظاهری نیست که به اونم فعلی است. پس در جایی که قبل دارد مراد به حکم حکم فعلی است و در جایی که قطع ندارد زن یا شک دارد مراد به حکم حکم انشائی است تا اون اجتماع به حکم فعلی از زن به اجتماعشون یا شک در اجتماعشون لازم نیاد. اولتو اولا ولو در مورد قطع اجتماع لازم نیاد، در مورد شک این اجتماع خواهد بود، چون که اونجا حکم ظاهری هست فعلی هم هست، حکم واقعی که به قول شما فعلی نیست میشه اجتماع فعلی به حکم فعلی. و ثانیا اگر در مورد شک حکم حکم فعلی باشد، حکم حکم انشایی باشد، عمل بر طبق اصل عملی دیگه لازم نیست. چون که حکم انشائی اگر علم به او هم داشته باشیم اطاعتش لازم نیست. حکم وقتی که منجز شد اطاعتش لازمه، حکم انشایی که علم به او هم که داشته باشیم امتثالش لازم نیست. خب وقتی که اگر علم هم داشتیم امتثالش لازم نبود، در وقت شک به طریق اولا لازم نیست. پس در مورد شک و زن اگر حکم ما حکم انشایی باشد، نه اطاعت زن لازم، نه اطاعت شک، نه اصل عملی جاری میشه، نه به زن عمل میشه. و ثالثاً وجهی نیست برای تفکیک بین قطع و ظن و شک که شما ببینید اون حکم ما نسبت به قطع فعلی است و نسبت به شک و ظن فعلی نیست. بالاخره یک حکم ما التفات رو پیدا کردیم و این اقسام هم مترتبن بر التفات به این حکم، وقت نمیشه بین این اقسام دیگه ما تفکیک قائل بشه. در هر صورت وقت این اشکال بعد اگر مراد به حکم اعم از هر دو باشه فعلی و انشائی، بازم این اشکالات در رسائل وارده که امم که باشه باز برو انشایش اشکالاتی است در فعلی شمن چه. وقت این اشکال المراد بحكم فعلیست یا انشائی، بر تقسیم ثلاثی کفایه هم وارده. شنید که کفایه فرمود، عبارتشون این بود: ان المکلف اما ان یحصل له القطع او لا، و على الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا. گفتن این تقسیم تا تداخل لازم نیاد. خب این اشکال بر حرف مرحوم آخوندم وارده، که این اون حکمی که التفت اله در وقت اون طریق معتبر یا اصل حکم واقعی یا حکم ظاهری، همون حرفی که الان نسبت به شیخ مطرح شد اینجا مورد. و اما اگر مراد به حکم حکم از حیث این که مراد حکم واقعی یا ظاهری، پس اگر بگید مراد حکم فعلی یا انشایی، که این اشکالات وارد بود. اگر انشایی بشه امتصالش واجب نیست، اگر فعلی هم باشه خلاصش اجتماع به حکم فعلی بود، یا ظن به اجتماع بود، یا شکش بود، یا علای حال محال بود. و اما مراد به این حکم حکم واقعی یا ظاهری، از التفت الى حکمین، یعنی حکم واقعی یا حکم ظاهری، اگر مراد حکم واقعی است، کما اینکه ظاهر عبارت شیخ هم همینه، اگر اینه، قهرن آثاری که مال حکم ظاهری هست برش بار نخواهد شد. و اگر مراد حکم ظاهری باشد، آثاری که مال حکم واقعی است برش بار نخواهد شد. پس باید مراد اعم از هر دو باشد، تا هم آثار حکم واقعی و هم حکم ظاهری هر دو ثابت بشه. و این که اعم باشد خلاف ظاهر عبارته، چه این که ظاهر عبارت اینه که حکم ظاهری مفاد اماره هست، یا اماره به شک هر دو و وقتی که این بود شک در حکم ظاهری ندارد، یقین دارد که این مفاد حکم ظاهری است، تردیدی درش نیست. و اما از حیث این که این حکم حکمی است که مخصوص خود ملتفت یا حکم غیر رو هم شامل می شود، در رسائل اون صفحه دوم اول سال و علم ان المکلف ظاهرش اینه که اختصاص به خود مکلف ندارد، و علم ان المکلف از التفت الى حکمه هیچ شاهدی برای این نیست که مراد حکم خودش باشه یا حکم غیر باشه، علایال اختصاص به خودش نداره، قرینه که یعنی حکم خودش در این عبارت نیست، ممکنه هم باشه چه حکم خودش چه حکم غیر، ولی از عبارت رسائل در اون اول مقصد سوم اون صفحه 190 استفاده میشه که مراد به این حکم حکمی است که مال خود ملتفت هست، چین که عبارت رسائل در اون صفحه 190 این عبارت اینه فرمان قد قسمنا فی صدر هذا الکتاب المکلف الملتفت الى حکم شرعی العملی، فی الواقعه على ثلاثة اقسام لأنه اما ان يحصل له القطع بحكم الشرعي وإما أن يحصل له الظن وإما أن يحصل له الشك إن عبارت رسائل از این عبارت استفاده میشه که حکمی که فرمودن از التفت الى حکم شرعی فی الواقعه که سه قسم درست کردن مراد حکم خود ملتفته، حکم غیر رو شامل نیست. از کجای این عبارت فهمیده میشه؟ دو مطبعات را دقیق بفرمیم. قد قسمنا فی صدر هذا الکتاب المکلف الملتفت الى الحکم الشرعی العملی فی الواقعه، در یه واقعی که وقت مکلف التفات پیدا کرد به حکم شرعی این واقعه، حکم این داستان چیه؟ قسمنا مکلف را بر سه قسم، لأنه اما ان یحصل له القطع به حکم شرعی و اما ان یحصل له الظن و اما ان یحصل له الشک. خب از این قید اما ان یحصل له القطع به حکم شرعی، از این ضمیر به حکمی، یا قدرت به حکم خودش، سمیر به خودش برمیگرده، این مکلف ملتفت وقتی که در یک واقعه توجه کرد به حکم خودش در این واقعه، یا قاطع است یا ظن است یا شاک، خب اگر مراد به حکم اعم از حکم خودش و غیر بود می فرمود اما ان یحصل له القطع بالحکم شرعی که هم شامل حکم خودش باشه و هم غیر، ولی اینجا فرموده یحصل له القطع به حکم شرعی، به حکم خودش، یعنی حکم کمال خودشه. پس این ضمیر به حکمی به خود ملتفت برمیگرده و قهرا ظاهر عبارت اینه که مراد بین حکم حکم خود ملتفته و شامل حکم غیر نیست. خب اگر این بایی که قبلا بیان شد که حکم شامل حکم غیرم هست، مخصوص ملتفت نیست، و حتی گفتیم که مجتهد خب یه مقدار از احکامی که استنباط می کند التفات و نواد احکامی است که مال زنواس مربوط به خودش نیست، و این حکمی هم که مربوط به خودش نیست اثر هم داشت، اثرش هم این بود که مجتهد در طبق او فتوا می داد، و حتی گفتیم که سبی مویز هم اگر التفات کند به حکم بالغین باز او هم داخل در محل کلام خواهد بود. اینا نقل های شاقویون بر این ملتفتون اله، یعنی بر این حکم شرعی وارد کردن. فردا انشاءالله اون اقسام که این سه قسمی که رسائل بیان فرموده چه نقل هایی بر این اقسام هست انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد. بلاغا